أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. گفتیم در مورد اینکه ذکورت شرط است در ولی فقیه، و کسی که میخواد ولایت امر به عهدش باشد باید مرد باشد، زن نمیتونه ولی امر باشه. در خود بحث ولایت فقیه چون علما مستقل بحث نکردن، این شرط مطرح نشده، ولی در کتاب القضاء از شرایط قاضی ذکورت شرطه. و اگر ما بگیم در قاضی ذکورت شرطه، این به تبع باید در ولایت امر هم شرط باشد، نه از باب اینکه عام و خاص، اینه که بعض از آن دیروز میگفتن اعم و اخص، که قضا اخص از ولایته، از باب اینکه یکی از شؤون ولی امر قضاوت. بلا شبه کسی که ولی امر شد، این منصب به عهدش آمد، لهو حق القضا، افتا لازمشه، چون مجتهد از فتوا میده، قضاوت شرط لازمه شه، از شؤونه. پس اگر کسی رو گفتیم این والی و ولایت امر به عهدشه، یعنی لهو حق القضاوه. خب اگر لهو حق القضاوه، باید شرایطش داشته باشه. لذا میگیم از تفکیک برپذیر نیست. کسی ولایت امر دارد، لهو حق القضاوه، میتوند قضاوت بکنه. خب اگر میتونه قضاوت، به شرطش داشته باشه. بنابراین همون دلیل که میگه در قاضی یعتبر ذکورت، به همین دلیل ما تمسک میکنیم که در ولی امر هم، چون یکی از شؤونش قضاوته، اونم باید عرض کنم که ذکورت در شرط باشه. خب در کتاب القضا گفتیم این مسئله اجماعی است. مرحوم صاحب شرایع عرض کنم که مطرح کرد، و صاحب جواهر فرمود مورد وفاق است. در مسالک همین جور شهید. بنابراین پس یک دلیلی که براش تمسک میکنن که یشترط فی القاضی از ذکوره، یه دلیلشون اجماع، به اجماع و اتفاق فقها، حتی در بین عامم اکثرشون این رو قائل. اما دلیل نقلی هم از آیات قرآن میتونیم دلیل بیاریم برای شرط ذکورت، و هم از روایات. اما آیات، این آیه است که تمسک شده بهش، قوله تعالی الرجال قوامون علی النساء بما انفق، بله بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا. این حکم الهی است. خداوند حکم میکند که رجال، اینها قوامین هستند برای نساء. خب حالا ما اول معنای آیه را بفهمیم، اصلا آیه مراد از آیه چیه. خداوند در این آیه چند تا حکم و چی مطرح میکنه، مخلوط نکنیم که ببینیم تقریب استدلال به آیه چیه. یه وقت میخوام از این آیه چجور استفاده میکنیم که یشترتو فی القاضی الرجولیه. اینه یه وقت میخواییم اینو استدلال کنیم به آیه، فعلا اینو میذاریم دست آخر. اول معنای آیه رو بفهمیم آیه اصلا چی میگه، بعد تقریب استدلال به این آیه برای اشتراط ذکورت. آیه میفرماد الرجال قوامون علی النساء. قوام صیغه مبالغه است، قیام داریم، قوام هم داریم. مرحوم آیه علامه طباطبایی در المیزان ایشون فرمود بر این که عرض کنم که بله حالا اونم نقل میکنم، اجازه بدید مرحوم علامه رو این اول بیاریم. بله، ایشون در المیزان فرمود القیم هو الذی یقوم به امر غیره. قیم کسی رو میگن که یقوم به امر غیره، امر غیر متکفل میشه، قیام به امر غیر یعنی به عهده میگیره. طباطبایی، علامه طباطبایی، ایشون فرمود در المیزان القیم هو الذی یقوم به امر غیره، قائم به امر غیر است. اینه میگن قیم، فلانی قیم یتیم است، فلان یتیم، یعنی یقوم به امره، قیام به امر او دارد، کارهای او رو عهده‌دار است، ولایت بر او دارد. عرض کنم که یقوم به امره در عرض کنم که تفسیر نمونه بد جور معنا کرده، میگه یعنی خدمت گذار، یقوم به امره، قائم به امر اوست، میگه یعنی خدمت گذار اوست. نه، معناش خدمت گذاری نیست. بله؟ نه، ببینید یه وقت هستی کسی عهده داره، مثلا یه متولی امر این یتیم اموالش در اختیار اوست، یعنی او دستور میده این کار رو بکنید این کار رو نکنید، به خود اون بچه سرپرستیش میکنه. غیر این است که یه خدمتگزار بذارن بیاد عرض کنم تراخوشکش بکنن، یا بله خدمتگزار نیست، یقوم به امره.
چون نساء
الرجال، حالا فعلا همسر و اینا نداریم، الرجال قوامون علی النساء، القیم یعنی کسی که یقوم به امر فلانی، یقوم به امر او، اینو میخواد معنا کند. یقوم به امر او معنیش نیست که خدمت او کارا اون رو میکنه، یه کسی یک خدمتکاری مثلا براش آب بیار، غذا بپز، ظرف و ظروفش رو بشور، اینم میگیم خدمت گذار. اما یقوم به امره یعنی متصدی امر اوست، تدبیر امور او، کارهای او را به خود اون زن میگه این کارها رو انجام بده، یک کسی رو وادار میکند براش این کارها رو انجام بدهد، بعد خودش هم یخ انجام میده. پس یقوم به امره یعنی سرپرستی میکند، تکفل میکند.
قوامون رو به قیمون نمیشه تفسیر کرد، معنیش فهم
بکنه. صیغه مبالغه است، صیغه مبالغه همونه،
ریشهشون با هم یکیه.
نه یکیه، چرا یکیه؟
قوام نشونه قدرت بالای مرد بر زنه، نه اینکه قیمه.
ببینید عبارت علامه اینه، القیم هو الذی یقوم به امر غیره، والقیام والقوام بمبالغه من،
در ریشه فقط واویایی فرمود،
بله فرق نمی کنه، بالاخره مبالغه همونه. پس قوام از همون قیم گرفته میشه، کسی که سرپرستی و عهده‌دار امر کسی است اینو میگن قیم، مبالغش هم قوام یا قیام. پس الرجال قوامون علی النساء یعنی عهده‌دار امر نساء، ولایت دارن، سرپرستی دارن، نه خدمت گذار، سرپرستی دارن، کار اونها رو به عهده میگیرن.
همین حرف جبر که با علا هست نشانه این که معنیش این از نظر قدرت برتری دارن بر اونها، نه این که اینا قوام اونهاست، وگرنه با لام باید میابرد.
آقا چرا معنای چجور میکنید شما قوام از همون؟ ببینید قیام، قیام و قوام از یه ریشه است.
حالا توی تلفظ عربی به نظر میاد که
مرحوم
قوام یعنی قدرتمند.
نه نه نه، مراد قدرتمند نیست، مرحوم طبرسی.
نشانه حرف جبر که علاست.
ببینید
نه
لام، این دیگه بحث لغتی میشه. مرحوم
مدبرون علا اموره یعنی ناظر تدبیر و شهون علا اموره.
بله.
میاد مشکلی نیست، منتها درست هم است، ناظر تدبیر و اموره.
بله.
رایزنی میکنه در
اموره فارسی هم اگه بخواید ترجمه بکنید قیم ایشونه، نه قیم بر ایشونه، بلکه میاری معنی قدرتمندتر از اونه، این مفهوم.
خب حالا بسیار خب، ما همین دلیلش هم همین رو میگیم که قدرتمندتر هم هست، منده حالا معناشو حالا ما داریم عبارت علامه رو میگیم، شما ایراد دارید حاشیه کتاب المیزان بنویسید. عرض کنم که میفرماد القیم بعد از این که میفرماد آیه رو میخوند قوامون علی النساء، فرماد القیم هو الذی یقوم به امر غیره. پس این که میفرماد اینا قوامون هستن نسبت به زنها، یعنی سرپرستی کارهای اونا، قوام امر اونها، عرض کنم متکفل کار اونهاست. این عبارت علام است. مرحوم طبرسی در مجمع البیان اونم تقریبا همینجور، الرجال قوامون علی النساء فرمود، یعنی بله قیمون علی النساء، اونم اینجور تعبیر میکنه. علامه فرمود قیمون، اینا ایشون فرمود یعنی قیمون علی النساء، مسلطون علیهن فی التدبیر و التأدیب و الریاضه و التعلیم. یه تفوقی در این جهات دارن، تدبیر امور نساء به عهده ایناست. مسلطون علیهن فی التدبیر و التأدیب و الریاضه و التعلیم، باید کارهای اون عهده‌دار بشه. این معنای الرجال قوامون علی النساء یعنی لهم الولایه علیهن، تدبیر امورشون، همون ولایت، همون تدبیر امور و تنظیم کارها و اینا به عهده رجال هست. خیلی خب، حالا هر دو جور میتونه، حالا فعلا به تعبیر شما همسر و زن و شوهر رو میگیم تا ببینیم کلی هم ازش استفاده میشه یا نه. یعنی لهمول تعبیری میشه لهمول ولایه علیهن و علیهم تدبیر و امورهن، این معنای آیه است، الرجال قوامون علی النساء. در آیه دو تا تعلیل برای این حکم میارد، این که خدا فرمود الرجال قوامون یعنی ما یقوم و به امره، لهمول تدبیر، لهمول ولایه، به چه دلیل؟ به دو جهت. یک، به ما فضل الله بعضهم علی بعض، یه جهت این حکم و این ولایت دادن این است که خداوند اونها رو از نظر خلقت یه برتری داده، یه فضیلتی در خلقت به طبع یعنی تکوینن در خلقت یه زیادی مرد دارد که زن ندارد. به ما فضل الله بعضهم، خداوند بعض اینها رو فضیلت برتری داده بر بعض. بعض اول مراد مردها هستن که فضیلتشون دو دست بر بعض، یعنی بر زن ها. فضیلتشون به چیه؟ در خلقت. فضیلتشون در خلقت و تکوینن به زیادت تدبر و تعقل. تفکر، تعقل در مرد زیادتر هست از نظر خلقت، زیادتر هست تا زن، چون تفکر و تدبر در او بیشتره. این از یه جهت. و یکی هم زیادی قدرت و جسمانی. در این دو جهت خداوند برتری داده، زیادی داده است به مرد بر زن. یکی تعقل، که این اهل تدبر و تعقل و عزم و عزم راسخ و این جور چیز هاست. و مرد یکی هم این که قدرت جسمانیش، قدرتش بیشتر.
تمام اینها برتری های تکوینی هست.
بله بله، تکوینی.
ما در صدد بیان برتری تشریعی هستیم.
نه، الان بر تشریعی نمیخوام بگیم، میخوام چرا خلقته، چرا خدا اینها رو قوام قرار داد، این رو میخوام بگیم. علت این
که تشریعی هست، ما بگیم که مرد قیم زن هست، یک تشریع.
خب تشریع جهتش چیه؟ جهت این که خداوند در تشریع اونو فضیلت داد برای دو امر تکوینیست. یه جهت تکوینیش این که عرض کنم که تعقل، قدرت تعقل این بیشتره تکوینن، چون اینجور هست اون وقت او را قیم قرار میده. و یکی هم این که قدرت جسمانی. خب بالاخره مرد قدرت جسمانیش، توانش از زن بیشتره، از این جهت اینها رو قوام قرار داد. برای خاطر اینکه در تکوین این امزیت و این فضیلت رو مرد داره، در حالتی که زن از نظر تکوین اون عرض کنم که خلقتش مبنی بر احساسات و رقت و عرض کنم که عواطف و زیادی عاطفه و ایناست، این درش خشونت هست، غلظت هست، مرد قدرت جسمانی هست، تعقل خودشو بزند به دریا بره، وارد معرکه بشه، کارهای سخت انجام بده. ولی زن، مرحوم علامه فرمود، اون خلقتش مبنیتون علی رقت و لعطوفت و احساس، اون اینجوری. و اینم که در تکوین خداوند اینجور قرار داده، مرد را با یه قدرت، تعقل، تدبیر، عزم، عزم راسخ و جدیت در کار، تحمل کارهای سخت، برای این است که طبع او با وظائفی که به عهدش میشه باید تناسب داشته باشه. وظائفی که به عهده مرد هست، بره کار بکند، نفقه درست بکند، نفقه بیارد، مخارج رو تأمین بکند، کارهای مشکل به عهده اوست، برای تناسب اون وظائفی که به عهده مرد قرار داده میشه، برای تناسب اون وظائف از نظر خلقت هم خلقتش اینجوریه. خلقتش با قدرت و عرض کنم که عزم و جدیت و تفکر و تعقل و اینجور. زن اون خلقتش مبنی بر رقت و عطوفت و احساسات مناسب باشد با کاری که به عهدش هست. از نظر تکوین او خلق شده تکوینن، در خلقت او این گنجونده شده که آدم لطیف و رقیق و ریحان است، در مقابل مرد که عزم راسخ و عرض کنم که جدیت و خشونت و اینها لازم داره. این میخواد بچه تربیت کند، شیر بده، بچه رو یک عالم بزرگ به دنیا تحویل بده، ولی اون میخواد یک کارهای سختی رو این انجام. علی حال این کاری که متناسب با هر کدام هست بر اساس اون وظیفه‌ای که خداوند به عهدشون میذاره، در خلقت، در تکوین هم تأثیر گذاشته. اون رو با خشونت خلق کرده مرد را و قدرت اون رو با رقت و عطوفت. عرض کنم که بنابراین پس نمیخوام بگیم یک آیه دلالت دارد که مرد یک فضیلت و برتری بر زن دارد از نظر خلقت، نه، خلقت هر دو انسان هم. در انسان بودن هر دو مساوی هم. در معنویت هم هر کدوم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کدوم تقوای بیشتر معنویت بالاتری داره، در این جهات با هم مساوی هستن. فقط این فضل، این زیادی در خلقت از نظر تکوین هست، اونم برای خاطر این که تناسب با اون وظائفی که به عهده‌اش هست، اونو خلقتن اونجور خلق کرد خداوند برای اینکه یه کارهای سختی میخواد به عهده‌اش بذارد، اونو رقیق و عطوف و مهربان و احساسی خلق کرد برای اون وظائفی که میخواد بگذارد. این فضیلت زن مرد بر زن نه فضیلتی است عرض کنم که یک برتری خلقتی، اینجور نیست، بلکه هر دو مساوین در انسان بودن، در معنویت با هم هر کدوم فضیلت بیشتری عند الله دارن، معنویت بالاتری دارد. اما این برتری رو از نظر خلقت تکوین خدا قرار داده برای وظایفی که میخواد به عهده‌اش بگذاره. هیچ فضیلت و برتری عرض کنم که شخصیتی از آیه استفاده نمیشد برای زن، برای مرد. ببینید اینجا ما، ببینید اجازه بدید، این رو حکم به نحو عموم است، یعنی قبیله مرد، مردها به طور عموم رشدشون، قدرتشون، توان جسمشون، تعقلشون بیشتر. اما حالا منافات ندارد یه فرد خاصی، یک زنی تعقلش خیلی بهتر از یه مرد باشه، این نقض نمی کند قاعده رو، چون قاعده به نحو عمومه. نوع طبیعت مرد با قدرت و تعقل و تفکر، نوع زن رقت. ممکنه یه زنی هم رقیق نباشد، خیلی هم قدرتمند باشد، خشن هم باشد، تعقل بالایی هم داشته باشد، این نقض نمی کنه. قاعده بر اساس نوع است، غلبه است. غالب مردها اینجورن، غالب زنها اینجور.
درصد قبولی دختر و پسر توی دانشگاه نگاه میکنید دختری که دختر هست، یعنی اگر یه شرایط تحمیلی نباشه به نظر میاد لحاظ تعقل، اگر میزان درست
رو
تعقل در نظر بگیریم،
نه ببینید اونا زنها بیشتر کار میکنن، بیشتر تلاش دارن. اینم که در دانشگاه خودمون در حوزه هم داشتیم، ما دیدیم که واقعا این دخترهایی که اومدن در حوزه به مراتب پیشرفتشون از آین و هر دو حوزه رو داریم کنار هم هم هست. برای اونا وقت بیشتر میذارن، تدبر بیشتر میکنن. خب نه نه، میزان تعقل قاعدتا اینجوره، عموما اینجوره که تعقل و حالا اون وقت بالاخره تعقل بهتر میتونن بکنن.
مثلا زمان تعقلشون بیشتره یا تخصص ما که نیست،
تخصص رو تا در خلقت نباشد که اونم تخصص نمیتونه بفهمه، اینجا در خلقت میگیم هست.
همون که فرمایش کرد بلکه این تفاضل در صفات موجب فضیلت و
نه نیست،
نیست.
بله
ما نمیتونیم تشخیص بگیم برای اینکه حالا که احساس زن زیاد هست،
نه احساسش زیاده، نه تعقل داره مرد بیشتر، اون احساسش بیشتره. حالا اینجا فضله خود قرآن داره میگه، اونی که اونی که بله نه فضله اون وقت به چی فضیلت داده است؟ بله نه 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 تعقل، علامه هم تعقل و تفکر. ببینید حالا تا بعد برسیم به ما انفقو، دو تا دلیل است، یک دلیل به ما فضل الله بعضهم علی بعض، یه دلیل به ما انفقو.
قرآن که نمیگه تعقلشون بیشتره،
همین فضیلتشون در چیه؟ چرا دیگه روایات گفته توضیح دادن مراد از فضیلت برتری که اینجا برتری علامه به معنای زیادی استعمال میکنن، یعنی زیادی فضل در خلقت این زیادی دارد. زیادیش چیه؟ زیادی که خدا در خلقت به مرد داده تفکر، قدرت تفکر، قدرت تعقل. میگم آیه نداره اما بله
تفکر اتفاقا روان پزشکا و پزشکا میگن تفکر زن بیشتر از مرد چون تو بخ دو بخ سند بیده خدمتون دو بخش قسمت مغز زن همزمان میتونن فعالیت کنن ولی مرد فقط کانالی میتونه فکر کنن، یعنی اگر یه مرد تلویزیون جلو سریال ببینه نمیتونه با تلویزیون
ببینه
زنهای قدرت دارن.
نه زنها، نگید زنها، ممکنه چهار تا زن پیدا بشن یه همچه خصوصیت. نه عموما اینجور نیست. اگر این مسئله را اینجور عموما هم مطرح کردن خلاف است، درست نیست. به ما فضل الله رو در آیات، در روایات هم کلمات فقها ها همه مفسرین معنا میکنن در تعقل و تفکر. منم عبارت علامه رو گفتم این درش بود یا نبود این حالا. بله فضل الرجل علی المرأة مربوطتون به تکوین و اعطاء و زیادت قوت تعقل و تفکر فی الرجل به نسبت علی المرأة.
این برداشت
مرحوم علامه است؟ بله علامه و همچنین مرحوم طبرسی، اونا هم همینجور میکن. قدرت تعقل و تفکر در زن در نوع به حسب نوع در مردها بیشتر است تا در زنها. این یه دلیل. پس در قرآن گفتیم دو دلیل میارد برای این قوام بودن رجال علی النساء. یکی به ما فضل الله،
این برداشت مبتنی بر متون دینی که داریم، روایات.
بله
و روایات هم الان ثابت شده، ولی که اون روایات ضعیفه که زن ناقص العقل، شهوتش در برابره. خب اگه بخوایم به قواعد فقهیه مراجعه بکنیم،
نه اونا آقا همونا که اینو گفتن گفتن اون روایت هم ضعیف است، اونا گفتن به استناد اون نمیگی.
ناقص العقل و شهوتش در برابره، درست نیست مجازاتش با مرد یکی باشه. زنا که میکنن هر دو طرف با هم مجازات میکنن.
باید اثبات شود که آیا مبنای علامه بر همین روایات ضعیفه است؟ از کجا ما میگیم که
نه مبناش اون نیست؟ نه
جواب طلبگی همینه.
خب حالا ما الان بحث جب طلبگی نمی کنیم، ما بحث تفسیری داریم. تفسیری بالاخره علامه است و مجمع البیان است و این مفسرین مهم میگن فضیلت و زیادی که خداوند برای مرد قرار داده نسبت به زن در تعقل، اون عقلش بیشتر به کار میرسه، عزمش در کارها بیشتر از زنه، قدرت جسمانیش بیشتره. بر این جهت این یه جهت فضیلت. پس به ما فضل الله، خدا برتری داد، فضیلت داد، یه زیادی در خلقت به مرد داد، از این جهت او رو قوام قرار داد. دوم و به ما انفق، سبب دوم، جهت دوم که خداوند رجال رو قوامون علی النساء قرار داد، به ما انفقو من امواله، برای این است که اونا وظیفه دارن تحصیل مال بکنن، هم باید مهر بده برای زن، مهر قرار بده، هم هزینه زندگی، هزینه خرج خورد و خوراک و پوشاک به عهده اونه. پس به ما انفقو، به سبب این که انفاق و هزینه زندگی و مهر و اینها به عهده زن مرد گذاشته شده، این فضیلتی است برای او، لذا او را قوام قرار داد. پس در آیه خداوند یه حکم کلی قرار میداد که الرجال قوامون علی النساء. حالا ابتدا هم معلوم کنیم یعنی مردها در محیط خانواده، در یک محیط خانواده قوام امر، زمام امور، ریاست منزل به عهده مرده و این از دو جهت قوام قوامون علی النساء، زوجه ها بر زوجه ها تفضل دارند و قوام به عهده اوست، تدبیر امور به عهده اوست، تدبیر عرض کنم که زندگی، برای خاطر این دو جهت تعقل بیشتری که در خلقت او هست و قوت جسمانی و انفاقی که در مرد هست. این یه فرد خاص میشه، به نحو عموم غلبه اونه که گفتیم به حسب نوع حکم شده است در قرآن. حالا اونا که جهت حالا جهت فعلا ما در اون بحثمون نیست که حالا علت ارث چی هست. عرض کنم که حالا نه پسر دیگه، نه دیگه چی؟
دو تا شرطش رو داره، هم تعقلش بیشتر از مادره طبق ممنوعی فرمودین، نه قدرت جسمانیش بیشتر از مادره، هم ممکنه بره کار کنه.
ببینید اگر ما در منزل، اگر بگیم در محیط خانواده یکی باید رئیس باشد، یا پسر رو بگید رئیسه، یا مادر رو بگید رئیسه، یا پدر رو بگید رئیسه، یکی باید باشد. وقتی یه مجتمعی شد، منزل خانه یک چیز اجتماعه، یه مجتمع کوچکیست، این اجتماع یه مدبر میخواد، یک رئیس میخواد، یه کسی که اداره کار رو به عهده بگیرد. اداره کار رو در منزل به عهده مرد گذاشتن، به عهده زوج گذاشتن که این اداره کند، هم زن را، هم بچه ها را، هم را. برای این دو جهت، یکی تعقلش فعلا فرمود بیشتره، تفکرش بیشتره، قدرت جسمانیش بیشتره، یکی هم این که انفاق به عهده اوست، حالا به فرزند حالا فعلا کاری نده. پس تو محیط خانواده مرد به عنوان قیم امر و زن تحت امر او، تحت ولایت او، این ظهور آیه است. عرض کنم که خب در مقابل این حکم که خداوند قرار داد، الرجال قوامون علی النساء، زنها دو دسته میشه. یه دسته فصالحات و قانتات و حافظات للغیب، دنبال آیه است. یه دسته از زنها اینا تسلیم هم، زنهای صالح هند، اینا قانتات، قانتات یعنی مطیعات، اطاعت میکنن این امر خدا را و اون چرا خدا فرموده است اینا به جان و دل قبول میکنن، قبول دارن، عمل میکنن. فصال دنبال آیه اینه، فصالحاتو قانتاتون یعنی مطیعات، حافظاتون للغیب، وقتی شوهر نیست در غیبت شوهر اینا نگهدارندن، حفظ میکنن هم خودشون را از زنا، از تخلف، از انحراف، و هم اموال زوج، حقوق زوج را حفظ میکنن. حافظات، حافظاتون للغیب بما حفظ الله، همون جور که خدا اونها رو حفظ کرده، حقوقی براشون قرار داده، اینا همون حقوق رو رعایت میکنن. فرموده است مطیع مرد باشد، مطیع است، تسلیم باشد، عرض کنم که مخالفت نکند، حقوق زن مرد رو رعایت بکند، اموالش رو حفظ بکند. حافظاتون للغیب به ما حفظ الله.
ما نباید به این آیه استدلال کنیم،
حالا فعلا ما این آیه رو میگیم، به احکام زن و شوهر ما کاری نداره. خیلی خوب، تا حدش که معلوم میکنید ما میگیم، شما میخواید چیکار کنید؟ حالا خیلی خوب، ما داریم الان زن و شوهر رو میگیم، الان وارد نشدیم در اینکه کلی بگیم یا نه. عرض کردم که فعلا ما بحث خانواده رو میکنیم، پس بنابراین شما هم مؤیدید، نه اینکه بخواید اشکالی بکنید. ما فعلا بحثمون در زن و شوهر و این مجتمع کوچکه. در این مجتمع کوچک مرد رئیس است، قوام است، و زن مطیع است. قرآن هم فرمود زنها در مقابل این حکم دو دسته، یه دستشون صالحات قانتات قبول دارن، مطیعن، حافظاتون للغیب و همه رو رعایت میکنن. این یه دسته زن. یه دسته دیگر ولاتی تخافون نشوزهن، اونایی یعنی که مخالفت میکنن، زیر بار شوهر نیست، تسلیم نیست، اطاعت نمیکنه، عصیان شوهر میکنه، اینا هم یه دسته. قرآن فرماد این دسته دوم که الولاتی تخاف، نفرمود الناشزات، فرمود اللاتی تخافون نشوزهن، اونایی ده که خوف این دارید که ناشزه بشد، قبل از این که ناشزه بشه خوف این دارید، یعنی آثارش پیداست در رفتارش و زندگیش، جوری دارد عمل میکند که پیداست این میخواد مخالفت کند و عصیان بکند. اگر آثار نشوز درش دیدید، اینجا سه مرحله خداوند وظیفه قرار داده برای شوهر. مرحله اول فاذوهن واللاتی تخافون نشوزهن، اونایی که خوف این دارید که یه وقت ناشزه بشن، فاذوهن، این مرحله اول. در مرحله اول بشینید باش صحبت کند، از خدا بترس، موعظش بکند، نصیحت بکند، چرا اینجور میکنی، زندگیمون متلاشی میشه، به هم میخوره، چه بالاخره موعظ. فاذوهن، این مرحله اول، قبل از اینکه موعظه و عرض کنم که نصیحت و اینها باشد، حق کار دیگه نداره. اگر مؤثر واقع شد، از نشوز دست برداشت، مطیع شد و به راه آمد، چه چه. اگر موعظه نصیحت تأثیر نداشت، وهجروهن نفل مواجع، باش قهر کنید، نمیخواد داد و قهر را بیندازی، در مزجع، در فراش، در بستر باش عرض کنم که متارکه کنید. اسیان، مخالفت،
اسباب زناشویی رو آماده
نکن. بله.
تنبیهش بشه، ما کاری
بهش
نداشته باشم. خب اون
خواستش میرسه. حالا نه، فقط این نیست. ببینید، دو جور معنا کردن وحج روحون نرو. یکی این که بگیم اصلا دیگه رخت خوابش رو جدا کن. این یه جور. نه، این را علامه میگه این نیست. علامه فرمود میکیم فرمود وحج روحون فل مزاجه. ها، یعنی پشت از اون پشت ده بهش بکن بخواه. بله، بالاخره تو رخت خواب تو خیلی، نه این آزمایشه.
حتی ما فکر کنم اشکال آقا از این ناشیه برکن که نشوز را منحصر در عدم تمکین،
حالا اون یکیشه، بالاخره
نشوز
در مسائل دیگه هم هست،
مسائل اینکه میره
کارا خونه رو نمی کنه، وظائف و نه، وظایفی که به عهده‌اش هست انجام نمیداد، که توافق ندارد، اخلاق بد، اخلاقی میکند، تندی میکند، بی‌اعتنایی میکند، تحقیر، امثال ایناست. اگر چنانچه و فهج روحن فی المضاجع این معنا بکنیم، یعنی میره تو بستر، در رخت خواب هست، ولیکن اونجا پشتش رو به اون میکند و بی‌اعتنایی، یا مثلا اینجور، این نتیجهش این میشه که آزمایش میشد که اگر این زن علاقه و محبت به شوهرش داره، تحمل نمی کنن. خب یه شب، دو شب، یه هفته، دو هفته این به این صورت بره تو رخت خواب بخوابد و بی‌اعتنایی بکند، این تحمل نمی کند. اگر علاقه داره رفعیت میکند از نشوز. اگر نه، مصره، با اینکه این وحج روحن فی المضاجع ترک کرد و پشت به او کرد و بی‌اعتنایی کرد، نه، اون ادامه میده کارش را، نوبت به سوم میرسه. پس اول فاذوهن، اگر تأثیر داشت فبها، اگر تأثیر نداد فهجروهن فی المضاجع. نم گفتیم، بعضی گفتن فهجروهن این ترک کنید مزجع را، برید جدا بخوابید، ولی این را علامه قبول نداره. ایشون فرمود ظاهرش هم همینه، فرمود ظهور لفظ نیست که فهجروهن فی المزاجه، در مزجع، در رخت خواب، ازشون متارجه کنید، یعنی پشتت نو به او بکنید. تو روایت هم
جار و مجرور متعلق به هنه است، یعنی اونها را ترک کنید در مضاجعشون. و مصداق اکمل ترک جداییه، این فاصله افتادنه.
خب
نه خب.
دیگه. حالا فاصله دو جور میتونیم فاصله، یه وقت اصلا بره توی رخت خواب دیگه، یه وقت همونجا پشتش به اون میکند میخوابد روش از اون طرف. بله حالا شما اون یه منو اول قبول کردید، بسیار بالاخره دو جور معنا کردن. بعضی گفتن مراد اونه، مرحوم علامه فرمود که نه، عرض کنم که اینجور تعبیر دارد، روایت هم اینجور دارد، رویه ان ابی جعفر علیه السلام، اینو در مجمع نقل میکنه، رویه ان ابی جعفر انه قال یحول زهره الیها. روایت امام فرمود مراد از فهجروهنه یعنی یحول زهره الیها، پشتش به او میکنه. علامه فرمود ظاهر قوله وهجروهن فی المضاجع ان تکون به هجره مع حفظ المضاجع فی المضاجع، پس در مضجع باشه، این فی المضاجع رو حفظ بکنیم اما هجرت هم بکنن، هجرت در مضاجع و همون شد که پشتش به او بکنن استدبار. روایت هم فرمود عرض کنم که ترکل بله یحول زهره الیها، مرحوم علامه فرمود فی المضاجع حفظ کنیم خود مضجع، هجرت باشه اما تو مضجع، تو بررخت خواب. و هوه به عرض کنم کل علامه مثال میزنه کل استدبار و ترک الملاعبه، دیگه دستی به اون نمیذارد، دیگه عرض کنم که ملاعبهی در کار نیست، پشتش از این ور میکنه میخواد. این عقوبت دوم. خیلی خوب دیگه، همین دیگه میخوان یه همچه مشکلی هم تنبیه باشد. سوم وضربوهن، اگر اون دو مرحله تأثیر نکرد، موعظه اثر نکرد، ترک هجرت اون جهت هم فی المضاجع اثر نکرد، وضربوهن. نوبت به تنبیه بدنی میرسه. تنبیه بدنی این عرض کنم که مسلم است که باید ایزا نباشه، ضرب هست اما نفرمود آزوهن نه، نباید عرض کنم که مجروح بکنه، شکستگی استخوان، گوشت، جرح، حتی کبودی حرام است، جوری بزند که مثلا رنگ اون بدن، پوست بدن مشکی بشه، سیاه بشه، کبود اینا نباشه. عرض کنم که بله ضرب خفیف، ضرب خفیف. حالا عنایت
روز ضرب به معنای شکنجه میشه؟
نه نه خیر، به معنای ضرب معنای خودش میگیریم، منتها روایت رو ملاحظه فرمایید. مجمع باز این روایت نقل میکند که روی عن ابی جعفر علیه السلام از ضرب به سواک، با مسواک بزنه، نه این مسواک هایی که ما داریم، مسواک هایی که الان یادتون هست مکی و اینا میارن دم چیزا میفروختن، یه چوبای این قدری هست که میذارید با دندونش باش مسواک میکنن، با این چوب مسواک بزنه. خدا رحمت کند یه استاد زاهد عابدی داشتیم در اصفهان، من شلومه میخوندیم، من یادمه در سیشون بودیم، مرحوم آیت الله مهدوی بود، هورستانی، ایشون هم واقع از شاگردای مرحوم ناینی و استبالحسن رو تحصیل کرده این نجف، زاهد و عابدم بود، ایشون همین آیه رو مثال میزد، ایشون فرمود این که فرمود وذر بوهنه، تابسان بود این باد بزنا بود که حسیری دست میگرفتن، میگفت با چوب باد بزن، ایشون این مثال رو میزد، با این چوب باد بزن وزر بوهن نه با این چوب بزند. تو روایت فرمود با چوب مسواک این جور مثال میزنن. پس بنابراین باید همین مقدار تنبیه، اثر تنبیه ازش بفهمن، نه ایزا، نه اینکه واقعا بخواد کتک بزنه و کتکاری و امثالین. بله همین خودش نه زد نه دیگه اینجا نمیشه از خودمون معنا بکنیم حالا بالاخره. نه اون که بالاخره ظاهر آیه دلیل میخواد، دلیل میخواد، دلیل میخواد که ما از این
مسافرت اصلا نمیشه. و این که اون وقت ضربه رو باید لازم معنا کنیم، باید دیگه بزر بو بهن
باقیه نگفته. بله نه اصلا نمیشه معنای جدیدی کرد، قرینه میخواد. علای حال وضربوهن، بله از وضربوهن نه به قوت خودش باقی است، ظهور لفظم هست. منتها ببینید روایت فرمود به سواک، یعنی یک ضرب خفیف که واقعا همینقدر اثر تنبیهی داشته باشد، نه ایزا. بله بله اشده.
و این ضرب خفیف اصلا یه نوع ناز کردنه.
نه ببینید، نه ببینید اونجا پشت کردن بود، اینجا یه خود شدید. نه لازم نیست، همینقدر که یک اذیتی هم فقط اینجور نیست که پشتشو بهش میکند، یه چیزی میزنه بهش. بله اهانته، بله همون اهانته. الا یه حال این سه مرحله. حالا ناشزه، ناشزه خب حالا اون رو بحث چه بعد میرسیم. بنابراین پس از این آیه فرمود دو دسته میشن زنها، یه دسته صالحاتون قانتات، یه دسته اونایی که ناشزن. و اگر ناشزه شد تخافون نشوزهن، نه این سه مرحله. حالا تا ادامش فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.